بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه سم استاد فرهانی، صفحه 133، 11/7/96.
الحمد لله رب العالمین، صل على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد. اعظم الله اجورکم جمیعا. رسیدیم به دلیل اول که از کتاب از آیات. خب خاطر شریف دوستان از شیخ چند آیه رو مورد بحث قرار دادن، نفذی رو فتر رسید به آیه ما کننا معذبین. بسم الله الرحمن الرحیم، ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. این آیه سه تا مطلب درش بود: یکی تقریر استدلالی که به آیه میشد، یکی اشکال صاحب فصول، یکی جواب شیخ به اشکال صاحب فصول. این در رسائل بود، این سه تا مطلب. آخوند هم جواب شیخ به فصول رو نمیپسنده و همون اشکال فصول رو تقویت میکنه و از آیه عبور میکنه و آیه رو در این حساب نمیکنه. حالا نکته اول، کیفیت استدلال به آیه. خب استدلال به آیه که معلوم همونطور که تو رسالم داشتیم، ما کننا معذبین، لسانش کنایه از بیان یک سیره است، یک سیره قطعی. دعوه ما این نبوده که اهل تعذیب باشیم حتی نبعثن رسول. ما کننا معذبین سیره رو میگه، سیره در نفی تعذیب، حتی نبعث رسولا، بعث رسول کنایه از بیان واصل و بیان حجت معتبره. حالا کیفیت کنایه از بیان حجت معتبره، یکی دو تا طریق یا دو سه طریق در عبارات اصولیین برای کیفیتی که استعمال کناییش بیان شده. اما بالاخره آیه داره میگه که سیره الهی اون هم نه فقط در این امت، نه در این در واقع اسلام که همیشه اینطور بوده، در عدم العذاب است مگر بعد از اینکه بیان واصلی یا حجت معتبره‌ای به دست مکلف برسه. این خلاصه استدلال به آیه است. خب اما جوابی که به این استدلال داده شد، آقای صاحب فصول بیان کردن، گفتن که آقا ما دعوامون با اخباریین توی نفی عذاب که نیست، دعوای ما تو استحقاق عذابه. شما باید آیه‌ای بیارید که بگی که اگه بیان واصل وجود ندارد، استحقاق عقاب و عذاب وجود نداره. اما این آیه نمیگه استحقاق عذاب منتفیه، یه آیه داره میگه که بالفعل ما الان عذاب نمی کنیم، اما ممکن استحقاق وجود داشته باشه. خب یه دقیقه تیکر رو دقت کنید، چرا فصول ریشی اصلی که فصول این حرف رو زد چیه؟ چون تو کفایه نقل نمیشه، تو رسائل هم فل جمله نقل شد. ببینید فصول حرفش اینه که ما آنچه که دقت کنید تو رو خدا، این رو قبلا هم شما توی تجری از فصول داشتید. فصول میگه ببینید اونجایی که تداخل عذابین و عقابین رو مطرح کرد تو تجری، فصول میگه ببینید ما آنچه که در شرع میتونیم باش کار کنیم، آنچه که در شرع میتونیم باش کار کنیم ملاک ثبوتی استحقاقه. چرا؟ به خاطر اینکه خدا ملاک اینکه عذاب به فعلیت برسه یا نرسه، ملاکش دست ما نیست. آنچه که عقل میتونه باش اسم ثبوت اندست ثبوت و انتفاع اندل انتفاع و بفهمه، استحقاقه نه فعلیت عذاب. چرا؟ چون فعلیت عذاب ملاکاش لا تحصاه و دست ما هم نیست و ما نمیتونیم باش حرف بزنیم. خب چرا اینطوریه؟ دقت کنیم. آقا الان یک کسی معصیت قطعی میکنه، حرف روزه دیگه. آقا الان یک کسی داره تو خیابون رد میشه بی حجابه، یا داره مثلا معصیت الله مرتکب میشه، شما الان میتونید قطعا نتیجه بگیرید میفته تو جهنم؟ اساسا از ارتکاب معصیت شما نتیجه قطعی وقوع عذاب و جهنم رو میتونید نتیجه بگیرید؟ نه، چون ملاک حضور، ملاک ورود به جهنم یا خروج از جهنم معدلگیری تمام حیثیاتیه که توی آدم وجود داره. بعد اونه که آمد میتونیم نتیجه بگیریم این رفت جهنم یا رفت بهشت. بعد حالا وقتی ما خواهیم معدلگیری کنیم از تمام اون حیثیاتی که در یه آدم هست، خوبی ها و بدی ها، بعضی از خوبی ها و بدی هاست که کاملن و ما خبر نداریم و بعضی از اونا کافیه برای نفیه عذابه، که خیلی از روایات و اخبار و داستانها و چیزایی که ما تو منبرامون نقل میکنیم به همین برمیگرده. میگفت فلانی مثلا چه بود بعد من گفتم یقین کردم میره جهنم، بعد خوابشه دیدن گفتن خوبه حالش، گفتن چرا گفت صلوات بر محمد و آل محمد زیاد میفرستاد، اللهم صل علی محمد. حالا این داستانش، روایت ای تیپی هم زیاد داریم. معلوم میشه که آخرش فعلیت عقاب و فعلیت ثواب به مناطات لا تحصایی که نحلو نا نعلمها یا لا نعلم اکثرها برمیگرده. با این استدلال پس ما نمیتونیم به فعلیت تمسک کنیم. این ته ذهن شریف صاحب فصوله. من این رو یه بار اینو تو رسائلم موقعی که من میگفتم اینو برای بچه‌ها تذکر می‌دادم، گفتم این عبارت فصول این فصول اینو میگه بنده خدا، لذا همین تو تداخل عذابه تو تجری هم تو جا دیگه هم داره. حالا بگذریم ازش. بالاخره فصول میگه استدلال آیه سر نفی فعلیت و نفی فعلیت لا یفید، ما آنچه که می‌خوایم نفی استحقاقه.
چرا
نفی
فعلیتش بس جانم؟ یفید
خود چرا یفید؟ الان من توضیح دادم دیگه.
نه فعلیت ممکنه به درد کار ما بکنم.
به چه دلیل؟
تشمه میخوام یه وقت عذاب نشیدی، حالا شما بردارید با هر ملاکی آخر شما اگر این قطعیت هست من این آخه این قطعیت نمیاد.
نه استدلالتون به تنهایی کافی نیست.
نه شما الان خدا بگه نمی کنم، ما نمی کنم، بردارید نمی کنم. شما اگر هم بگه نمی شود
بذارید تو فهم میگی، بذار الان متوجه فهمید تو الان فهمیدم چی میفهمید تو فهم الان میگم، الان تو فهم همین رو عرض میکنم، الان تو فهم همین رو عرض میکنم. با یه تغییر بیان حضرت امام رحمت الله علیه اینه، حالا اون رو من عرض میکنم بعد به فهم که برسم عرض میکنم ریشش هم میگم که نمیشه اینو به عنوان فهم کلام آخوند و فصول گفت، حالا عرض میکنم. خب پس این تمام شد، این استدلال جناب فصول. شیخ اعظم جواب داد به فصول، گفت آقا ما دعوام با کیاست؟ ما خیلی بحث ثبوتی نکنیم بکشونش تو عرش اعلی یه جایی که احد الناسی نرفت و حالا فصول ذهنش رسیده. دعوای ما با اخباری اینه. خب تو دعوای ما با اخباری به چی اعتقاد دارن؟ اعتقاد تصریحی نداریم از اخباری این مثل فضول تفکیک کرده باشن بین استحقاق و فعلیت. اونا قائل بودن، اونا اصلا این تفکیک رو نمی کردن، هر وقت فعلیت میگن استحقاق هم اصلا وقت استحقاق میگن فعلیت هم اصلا بهتره و اندل عدم عدمون همین. چون دعوامون با اخباری اینه و اخباری این تفکیک رو ندارن، یا به قولی قائل به ملازمه بین این دوتا هستن همین. و شما قبول دارید که آیه داره نفی عذاب میکنه، نفی فعلیت میکنه، برای جواب اخباری این کافی. خب آخون به این مطلب دوتا جواب میده. میگه آقای شیخ جواب شما به فصول وارد نیست، یعنی جواب شما حجت معتبر است، خودت هم نمیده، چون اولا جدلیه. درسته که ما دعوامون با خصمی به نام اخباری، اما بالاخره من مجتهد الان دوباره حجت معتبره میگردم. اینطور نیست که چون نظر اخباری اینه من نمیشه قائل بشم، ممکنه منم قائل بشم، یعنی اونا خارج از خط قربت شریعت اسلام خو نیستن که
با اجماع مرکب
کی؟
همین استدلال که
شیخو میگی
که دعوا اخباری
قبول دارم شیخ آخون نقلش نمیکنه، قبول دارم. پس آقا ما اولا جدلیه، جواب به درد ما نمیخوره. جواب دوم این که برگیم سراغ اصل قصه، همون چیزی که من اول نقل کردم. آقا من الان برای تو معصیت قطعی مثال میزنم، نه تو مشکوک الحکم، تو جایی که معلوم الحکم حکمش هم حرمت مکلفه اسیان میکنه. شما میتونید قائل به نفی فعلیت، قائل به فعلیت عذاب بشید؟ معصیت معلومه نه مشکوک الحکم، معلوم الحکم.
یه بار باید بودیم عقل ناکنیم، اگه عقل بیاد بسر میگه بله تو باید فعلیت داری، ولی حالا یه حکمت هایی در مورد مولا هست
میشه فهمه شاقه. الان میگم اون رو تو فهم میگمش، فقط حرف آخون تمام بشه. آخون میگه من الان برات مثال میزنم چون الان محل بحث ما مشکوک الحکمه. فرضم کنیم که تو مشکوک الحکم استحقاق عذابی وجود داشته باشه، شارع او رو فعلیت چو برداره، نفی فعلیت کنه ازش. مشکوک الحکم رتبش سبکتر و آسونتر از معلوم الحکمه. من تو معلوم الحکم برات مثال میزنم که معلوم الحکم است و المکلف و عصا، مع ذلک شارع او رو میتونه منتن علی العباد یا به خاطر بعضی از مصالحی که نحن لا نعلم او رو ببخشه و عذاب نکنه. پس وقتی و این مطلب اینقدر واضحه، این مطلبی که الان گفتیم تیکی آخر اینقدر واضحه، آیه شفیع زاده بیره تا این اجماع مرکبه خراب میشه، اینقدر این مطلب واضحه که هر عاقلی اینو میفهمه تو شریعت که شارع اسباب متکثره ای داره برای اینکه عذاب رو به فعلیت نرسونه. کجا؟ تو معلوم الحکم، تو اسیان. وقتی اسیان و معلوم الحکم توش ملازمه ای بین استحقاق و فعلیت نیست، فکیفت از اون به حال مشکوک الحکمی که محل بحث ماه. خب با یه حرف دیگه اجماع مرکب وجود نداره چون بدیهی داریم میکنیم ماجرا رو تو معلوم الحکم. پس میتونه این مطلب جوابی به اجماع مرکب آخوندم باشه. حالا همین یه تیکر من بخونم بعد برگرم رو فهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدلیل الاول الکتاب. خب وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة، استدلال شده. ها دلیل اول عبارت آخون نیست، اینا چطور عبارت آخون عناوی؟ ادامه عبارت آخون اینه که مالا یخفا تمام و وقد استدل على ذلك، استدلال شده است بر براءت در شبهات حکمیه بالأدلة اربعه. یادتونه دیگه اون پاورقی هم که خوندیم شبه موضوعی رو گذاشت کنار، ما موندیم و شبه حکمیه، لذا علا ذالک زدن به شبهات حکمیه، اما از وجوبیه و تحریمیه به ادلت الاربعه. اما الکتاب فبه آیات. خب اول از کتاب شروع کنیم. خب همیشه هم دعبینه که از بین چهار دلیل اول از کتاب شروع میشه به خاطر احترام و شرافتی که هست. فبه آیات از هر روها قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بله نقل میکنن از محضر با سعادت شما عرض کنم ظاهرن از محقق بروجردی علی الله مقامه و شریف، اینطور تو ذهنم هست که ظاهرن از محقق بروجردی که ایشون میفهمود که ای کاش خدا یه دوره، یا با این مضمون ای کاش خدا یه دوره ای میمد سنت رو از ما میگرفت تا ما مثل سنیا پوچ بشه دستمون از این روایات متضافره، یکم با کتاب کار میکردیم. چون هیچ همه جا کتاب از باب تبرک اولی میاد آخرش استدلال تمام نمیشه. میگفتن که مرحوم علامه طباطبایی میفرمود که حوزه نسق دروس و حوزوی و قالب دروس و حوزوی طوری ریخته شده که یک طلبه میتونه توی این حوزه به اجتهاد کامل برسه و فتواها را هم استخراج بکنه بدون اینکه یک صفحه از کتاب خونده باشه. یعنی کتاب نباشه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، در حالی که اینطور نباید باشه. یعنی حالا اینم هم همینطوره، ظاهرا اینجا مصداق کلام آقایونه. اما کتاب و آیات از هر آیات، این بله تعریض به سایر آیات که حالا بقیه رو ول کنید وقتی این از هرش اینطوره فکر به حال بقیه مثلا لا یکلف الله و نفسه الله وسعها الا ما آتاها و اون آیات دیگه که آورده بود. ما کن بسم الله الرحمن الرحیم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خب دیگه وجه استدلال رو ذکر نمی کنه آخون به خاطر بداعتش وفیه. بریم سراغ جواب. ان نفی التعذیب، همون استدلال روح استدلال فصول، ان نفی التعذیب آیه نفی عذاب کرده ما کننا معذبین قبل اتمام الحجه. اتمام حجت به چه وسیله حاصل میشه؟ به بعث رسول. وجه استدلال به آیه رو عملا گفت، وجه استدلال به آیه رو عملا گفت. خب لعله، حالا نه حالا نه حالا اشکال فصول، لعل این نفی تعذیب کان منتا منه تعالی علی عباده ما استحقاق العباد لذالک لین عذاب. دوستان محقق خویی و بعضی از عبارات محقق ناینی اصل اینا قبول نکردنه. یعنی اونا تو اشکال گفتن آقا ما قبول نداریم که ای از باب منت حسن قب عقلی، وقتی بیان واصل نیست عقلا عذابی وجود نداره. پس آیه ارشاد به حکم عقل در این عبارتو نیورده تو عبارت شده، دارم خلاصه شو میگم. آیه ارشاد به حکم عقل قبه عقاب بلا بیان. این حرف محقق انا عمل الله علیکم. منم الان چرا این دو فقط گفتم؟ گفتم این معناش اینه که دیگه ما حاشیه به آخون نزنیم، چون بعضی ها خواستن تو ففهم از تفسیر محقق خویی برای ففهم آخوند استفاده کنن. به نظر یه حقیر سراپا تفسیر کلام محقق خویی نمیشه برای استدلال استفاده کرد. چرا نمیشه استفاده؟ نه که حرف غلطه، مجتهد یه سازوکاری برای تفسیر آیه خودش داره، با اون سازوکار رسته به اینکه آیه در قوه قبه عقابه بلا بیان. اما از اون کلام نمیشه در نزاع سه طرفی آخوند و شیخ و صافصول استفاده کرد. چرا؟ چون اصلا اونها آیه رو تعبدی معنا کردنه، نه ارشاد به حکم عقل. حالا تعبدی معنا کردنش چجوریه دوستان؟ به این برمیگرده که ما ملازمه درست نکنیم بین عدم بیان واصل و نفی استحقاق اقام. خب چجور میشه ملازمه درست نکرد؟ این رو باید دعواشو تو حدیث رفت برسیم بشه. یه کبرایی داره، مفهوم شد تا اینجا کجا رسیدم؟ یه کبرایی داره، او کبرا هم اینه که در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم آمن الرسول ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، که این آیه تفصیل آنچه است در حدیث رفع اومده که رفع امتی استعمالش کنایه در امتنان رفع امتی الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستور رو الی. بعد این لسان نشون میده که کنده میشده باشه تکلیف، اما ما امتنانا برش داشتیم. بعد اونجا باید دعوا رو بکنیم. یعنی چی کنده میتونسته باشه امتنانا برش داشتیم؟ که تصریح شد تو این آیه آمن الرسول داره لا تحمل علینا اسرا که ما حمل تو علی الذین من، دیگه تصریح که قبلا هم بوده. خب این با حسن و قاب عقلی چه نسبتی برقرار میکنه؟ این جا یا ما باید کلا حسن و قاب بذاریم کنار و شرعی ببینیم قصه رو، یا باید برای حسن و قاب محملی درست کنیم که او سر محمل خودش باشه و اون محمل اینجا رو شامل که اگه چیه، اگه هست این محمل چیه باید اثباتش کنیم. بالاخره وقتی اینطور شد، بعد اون موقع تمام ادله سمعیه از قرآن و روایات که ناظر به محیط هایی یعنی که مشابهشون حسن و قاب وجود داره، ما حسن و قاب رو میذاریم کنار و خطابات شرعی رو به صورت تعبدی و شرعی معنا میکنیم، ارشاد به حکم عقل نمیدونیم. حالا اینا باید این گام ها تو درس خارج این بحث اثبات بشه. اما اگه ما فرض کردیم جناب فصول و شیخ و آخون ستا در جایی دارن دعوا میکنن که برای اون حسن و به عقلی محمل خاص خودشو قبول دارن و گذاشتن کنار، و الان دارن هم حدیث رفع و هم آیه شریفه لا تحمل علینا اسرا که ما حملته و علالذی، هم این آیه رو دارن به غیر محمل حسن و به عقلی معنا میکنن، دیگه کسی حق نداره به اینا بگه که یه آیه ارشاد به حکم عقله. و نمیشه ففهم آخوند رو به ارشاد به حکم عقل معنا کرد، چون آخوند همه اینا رو داره تو فضایی که اینا رو تعبدی معنا میکنیم داره معنا میکنه و حرف میزنه. مفهوم شد آقا میخواستم چه بگم؟ و حرف مبنایی مدرسه‌ای مال فکر معقل خوییه، به شرط اینه که ما معملی برای تعبدی بودن این سمعیات پیدا نکنیم و اینا رو همه ارشاد به حکم عقل بدونیم. اما اگه اینطور شد بعد که حدیث رفع هم کار میفته، فحواستون باشه، چون حدیث رفع هم یه رفعه ما لا یعلمون داره در کنار همه اونا. مالایوتیقون گیر میکنه، مستور رو گیر میکنه، قطع گیر میکنه، نسیان هم گیر میکنه. یعنی میخوام بگم یه چیز آسونی نیست، اینا همش یه استنباط هندسه‌ایه. همه رو باید یک جا نگاه کنیم، یا همه رو تعبدی معنا کنیم و برای اون حسن و قوه عقلی یک محمل درست کنیم و اون رو سر محملش سوار کنیم و این رو جدا معنا کنیم، یا اگر این ادله سمعی همه شدن در قالب حسن و قوه عقلی، دیگه همه ارشاد و حکم عقلن، هیچ کنشون زورشون بیشتر از قوه قابل بیان نیست. حالا اگه یادتون باشه کجا شیخ لم محمل حکم عقل و داد و خطاب شرع و غیر از خطاب عقل معنا کرد؟ لمشو کجا بهتون داد؟ نه، تو تقسیم مستصحب به عقلی و غیر عقلی.
تصمیمات که
نخوندیم؟ نه خوندیم، صفحه یه فکر کنم صفحه 37 38 چاپ کنگره باید باشه، بعد از غزالی تو تقسیمات مستصحب مقدمات، قبل از استدلال و عقبا مقدمات، تو تقسیمات مستصحب، مستصحب عقلی و غیر عقلی، شیخ اونجا یه کار خیلی بزرگی کرد که تونست منادات و حکم عقل و از خطاب شرع معاضد خودش جدا کنه، بعد بگه تو حکم عقله، یعنی مثلا ما یه حکم عقل داریم به قبح کذا، یه خطاب شرعی هم داریم به مثلا حرمت حموم. شیخ تونست منات حکم عقل به قبح کذا رو از منات روایت حرم کذا جدا کنه، بعد تو حرم کذا استصحاب جاری بتونه، اما تو حکم عقل استصحاب جاری نکنه. همون استدلاله که چون تمام منات میاد تمام، یا وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نداری یا رکن شک نداری. بعد اونجا شیخ با همه حرف قبول دارن تو حکم عقل، اما تو خطاب وارد در مجرای حکم عقل اینو قبول ندارم. اونجا منات اصلی این که چجوری ما یه خطاب شرعی رو تو همون ظاهرش تو همون موضوعی که حکم عقلم هست، اما عقل رو براش یه حساب باز کنی، برای خطاب شرعی یه حساب دیگه باز کنیم، که بعد ببینید اگه خطاب شرعی تعبدی نشه جای استصحاب وجود نداره، چون اگه ارشاد به حکم عقل باشه، عقل موضوعش معلومه، موضوع معلومه، شک درش معنا نداره، با شک هم یقین میکنیم به انتفاع موضوع عقل. تا نیاییم ببین گریزگاه ها، تا نیاییم خطاب شرع تعبدی نکنیم، نمیتونیم توش شک درست کنیم و ابقاء ماکان رو بپذیریم. شیخ اینو پذیرفت، توش گفت تو شرع وارد مورد العقل من استصحاب دارم، ولو تو خود عقل ندارم، یعنی خطاب شرعی تعبدیه. آخوند و فصول هم تو همین فضا هست، لذا کسی نمیتونه آیه رو پیش اینا ارشاد به حکم عقل معنا کنه. بخونیم عبارت رو. پس لعله، واقعا این لعله واقعیه، لعله، لعل این نفی عذاب کانت منتن، کان این نفی منتن منه تعالی علی عباده، ما استحقاق هم لذالک، استحقاق اون عباد لذالک للعذاب. تمام شد، یه اشکار فصول. ولو سلم، حالا میخوایم بریم سراغ دعوای با شیخ، ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمه. حالا چرا میگه لو سلم اعتراف الخصم بذاره؟ چون ضرورته که الان میخونین جواب بعدی انقدر بدیهیش کرد آقای شفیزاده که حتی اخباریین هم نمیتونن قائل به ملازمه باشن، ما هم نیستیم، هیچکی نیست، سخت بدیهیه که نمیشه. لذا
دیگه هم دنبال قبول نداره.
چیه؟
حتی ادیان هم دنبال قبول نداره، مسیحیان مثلا
ظاهرش هم میتونه دیگه. واقعا یعنی واقعا که الهاز کلامی نمیشه ملازمه رو قبول کرد قبل از اینکه واردش، یعنی کسی که قائل به توحید و معاد بشه نمیتونه ملازمه رو بپذیره، کاری به نبوت و امامت نداره، از شؤون توحید و نبوت تفهم شما هم درسته، اما باید آیات رو حل کنیم، لا تحمل علینا اسران و اینا رو باید حل کنیم. ببین گیره. ولو سلمه، پس گفتم سلمه چون ما هم قبول نداریم که اخباریین ملازمه پذیرفته، هیچ کی حالا ملازمه رو نپذیره. حالا لو سلم اعتراف الخصم بالملازمه بین الاستحقاق والفعلیه، حتی اگه خصم هم قائل به ملازمه باشه که نیست، لما صح، ما این آفیه بخون، لما صح الاستدلال بالآیه الا جدلا. خب بعد ما واقعا میگه ما قبلا براعت جای اثبات کردیم، حالا داریم جدل میکنیم با اینو، تازه اول کاری خونه یکه. معه حالا لوسلم هم رفت میکنه، معه میخوایم لوسلم عبور کنیم، وضوح منعی اصلا نمیشه، اون از ما رو قبول کرد، حتی جدلن هم نمیشه قبول کرد، هیچ که قبول نداره. چرا؟ ضرورت انما شک فی وجوبه او حرمته، آنچه که شک شده است در وجوب یا حرمتش، لیس عنده و عند الاخباری با اعظم مما علمه به حکم، این مشکوک الحکمه، این بزرگتر از معلوم الحکم نیست. حالا و لیس حال الوعید بالعذاب فیه در ما شک در مشکوک الا کالوعید بالعذاب فی ما علمه، بابا نهایتش اینه دیگه، اقلش اینه که اینا مثل همه، اقلش اینه که مثل همه قبول. خب حالا که مثل همه، شما تو معلوم الحرمه ای که عصیتهو حالا یقین داری عذاب میشی؟ نه، استحقاق هست ممکن فعلی هم وجود نداشته باشه، هزار تا سبب شرعی وجود داره برای که نباشه. دوستان حالا بعضی از شراح زدن به این که به خاطری که اسبابی مثل توبه و شفاعت و اینا تو شرع وجود داره در اون سبب میشن، با این که عذاب فعلیت عذاب استحقاقش وجود داره اما به فعلیت نرسه. با توضیحاتی که من دادم حتی نمیخواد به اسباب اختیاری مثل توبه و شفاعت تمسک کنی، نه، همین که ممکنه اعمال صالحی انجام داده باشه که خودش هم روحش خبر نداره، اما عند الکسره و الانکسار روز قیامت به مصالح کامنه یا ازش عذاب برداشته بشه. یعنی حتما لازم نیست بدونیش به توبه که خودش انجام میده الان. لذا کم لهم من نظیره که در روایات داریم که مثلا فلانی فلان طور بود اما او دنیا داشت خوبه، علا فرض این که اون روایت معروف رو بپذیریم که سندم نداره با قوانینم نمیسازه، در مورد حاتم طائی که حاتم عذاب نشد به خاطر این که
حاتم بود
سخی بود،
عذاب که تو جهنم دوش جهنم هست نمیشد.
یه روایت اینجوری هم داریم که او روایتش سند داره از آقا امام صادق علیه السلام، نه در مورد حاتم، در مورد یه صفت دیگه یادم نیست صفتش. بعد میگه که در آتش جهنم قرارش میدن لکن به یه چیز اینطوری داره، خطاب به نار، خطاب به خود نار میشه، خطاب به نار میشه که طرفه نهار رزقش رو بهش برسون و این نه اینکه نمیسوزه هیچ تو آتش میمونه و بعد مسئولم هست و نه 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 در مورد شرکه، یه چیزی خصوص مثل شرک و اینا هست،
در مورد یه
یهودی شرکه بودیم، حالا من دقیق یادم، حالا من اینا بخوام چی؟ اصل این تواتر مضمونی داره، اصل این معنا که در شرع این معنا وارد شده که خداوند متعال ممکنه به خاطر یک سری خصلت ها و خصوصیات و اعمال که هو لا یعلم و نحن لا نعلمه عذاب و فعلیت بندازه، و از اون طرف بعضی از اعمال وجود داره که موجب احباط و تکفیره، یه دفعه همه اعمال خوب رو از بین میبره، لذا استحقاق ملازم و فعلیت نداره.
جا بچه استدلالی که گفتن که لازمیه استحقاق فعلیت، یعنی ملزوم استحقاق، پس هر جور فعلیت نیست، یعنی استدلالی نیست، هر جور فعلیت نیست طبیعتا استحقاق هم هست، درسته؟
بله. خب الان این ملازمه رو به هم بزنیم.
خب نه، این تعبیر اعظم ما همین که میگیم که استحقاق لازمه استحقاق فعلیت نیست، همین کافیه.
شما رو لیس به اعظم تمرکز نکنید، رو بقیهش هم میشه تمرکز کرد. همین که ما ملازمه رو به هم بزنیم، یعنی بگیم که آقا ما قبول نداریم که هر جا نفی عذاب شد استحقاقم منتفیه، یعنی از نفی لازم نفی ملزوم نتیجه نمیشه، ملازمه به شرط مساوات، ما مساوات قبول نداریم بین این دو
تا، لازمه
باشه تمام میشه دیگه قضیه.
نه خب اونو که واضحه،
حالا لیس عندهوه میخواد به چی اشاره بکنه؟ به مقدمه‌ای برای رسیدن به این عدم ملازمه، اما مقدمه‌شو میخواد بدیهی ذکر کنه. چجوری بدیهیشو ذکر میکنه؟ میگه بابا مساوات اگه کسی قبول داشته باشه باید تو معصیت معلوم الحرمه قبول کنه دیگه، دیگه اگر قرار باشه مساواتی باشه، قدر متیقن از مصادیقش کجاست؟ معلوم الحرمه که معصیت بشه. ما اونجا ملازمه نداریم، یعنی اونجا مساوات برقرار نیست. فکیفت از اون رو به حال مشکوک الحرمه. درست شد؟ خیلی خوب. حالا با توجه به این توضیح من میخوام ففهم رو به چی بزنم دوستان؟ دوستان بیا باید بگیم این ففهم تأیید اشکال به شیخه و دفاع از کلام فصوله خویش، یا اگرم بخوایم بگیم این ففهم عدول از اشکال و قبول آیه است، باید ففهم و طوری معنا کنیم که با توضیح قبلیم در فضای مساوات بین خطاب شرع با حکم عقل قرار نگیره. مفهوم اینی که گفتم واضح بود آقا؟ خب اگر این طور باشه ففهم باید چجور معنا بشه؟ اگه این طوری باشه که محضرتون عرض کردم، باید ففهمه اول اشاره کنه به این که ما میتوانیم خطاب شرعی داشته باشیم در غیر فضای حکم عقل، و این خطاب شرعی مناطش با خطاب عقل دوتاست. درست شد؟ بعد اون موقع این قصه ملازمه بین استحقاق و فعلیت همه مال منات حکم عقل که باید آیه آمن الرسول و آیه روایت حدیث رفع و این خطاب رو درست کنیم که اینا در غیر فضای حکم عقل قرار بگیرن. اما اون موقع ملازمه مال فضای حکم عقل اصلا ربطی به آیه نداره، باید اول کامل جداش کنیم. بعد یعنی باید بگیم آقای شیخ و آقای فصول هر دوتون آیه را اشتباه معنا کردیده، نه فقط شیخ حتی فصول، چون دوتا تو فضای ملازمه خواستن آیه رو معنا کنن، فقط یکی با منت اومده جلو یکی هم با جدل اومده جلو، اما هر دو خواستن تو فضای ملازمه باشن. آیه اصلا ربطی به فضای ملازمه نداره، فضای ملازمه فضای قبه قابه بلا بیانه، آیه هم مناطش با اونجا فرق داره، تعبدی هم هست. حالا چجور باید به اینجا برسیم؟ فرض کن رسیدیم، بعد اگر یه از اونجا جدا شد، بعد اون موقع شیخ بزرگوار شما الان چه داشتی میفهمودی؟ اولش گفتم یه لحظه بیستی دا به ففهم برسیم. اون موقع یه جمله میگیم، میگیم آقا تو رو خدا فقط این تیکه مستقر بشه تو ذهنت، از فضای ملازمه و فضای قبه قابه بلا بیان بید بیرون کامه. اون موقع آیه باید تعبدی معنا بشه، این خدا گفته عذابت میکنم یا گفته عذابت نمیکنم، به تو چه چرا چی کار داری؟ گفته نه عذاب نمیکنم. بعد اون موقع وقتی اینطور شد این آیه بیان ترخیص، بیان ترخیص در فضای عدم وجود رسوله تعبدن. خودش انشاءه، خود آیه انشاء عدم عذاب عدم عقابه. آیه داره میگه آقا من بخشیده به دود، مثل کل شیء الا طاهر، برات شرعی اثبات میکنه. خود آیه تعبدن داره این کارو میکنه، مثل کل شیء الا طاهر، آقا من بخشیده به دود، تو چی کار داری به بقیه؟ ما کننا معذبین حتی نه، من مؤمن دارم بهت میدم، ما کننا معذبین، یه ایمان باش هیچ مشکلی نداره، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، هر وقت رسول و بیان واصل داشتی نحن نعذبک، و هر وقت ما کننا معذبین عذابت نمی کنیم دیگه، بخشیدیم، برو با دومت گردو بشکن، حالا چه استحقاق داشته باشی چه نشته باشی، اما به شرط این که آیه کامل از فضای عقل بیاد بیرون. برای اینکه از فضای عقل بیاد بیرون آیه پیله یه جتی که نیاز دارید شما، فقط همون تقسیم مستصحب به عقلی و غیر عقلی شیخ رو قبول کنید، یعنی قبول کنید که خطاباتی داریم در فضا و منساق و موضوع و حکم عقل، اما این خطاب به مجرای حکم عقل نیست. اگه این پذیرفتید خود آیه تمام کنند دست برامون. استاد
باش طبق اینکه برات عقلی هم باشه ما چه دنبال نفی استحقاقی
جانم؟
چون
تو فضای حکم عقل باید ملازمه بین این دوتا درست بشه، با نفی فعلیت نمیتونیم حکم عقل براعت رو اثبات کنیم.
نه
خب گفتم دیگه همه اولش اشکالمون چی بود؟ به خاطر این که ما بدیهیه که در شرع الهی هیچ وقت بین این دوتا ملازمه برقرار نبوده. بدیهیه که در شرع الهی خیلی جاها قطعا استحقاق هست اما نفی عذاب به وجود میاد، لذا نمیتونیم از نفی عذاب به استحقاق بریم. لازم اعمه، حتی اگه ملازم باشه لازم اعمه.
ملازم میخواد بگی که ما از نفی فعلا به نفی استحقاق رسیدیم، درسته؟
جانه؟
ملازم ما از ملازم
بله. از فعلی چون آیه لسان اونی که دیتایی که به ما میده نفی فعلیت نفی استحقاق که نیست،
ما از نفی فعلیت نفی استحقاق برسیم.
آره میگیم نمیتونیم، میگیم نفی فعلیت اعمه، میگم اعمه.
نه
اعمه همه یه جمله بگو، نمیخوام توضیح اعمه. یعنی ما جاهای نفی فعلیت داریم که استحقاق هم داریم. جانا
حکم عقل فقط به استحقاق درست، به فعلیت کاری نداره.
عقل به خاطر که مناطش برای خودش معلومه رایی نداره.
جا بیاییم اونجا ما بحث همه ملازمه هم داده بپذیریم، بعد بیاییم اینجور بگیم بگیم آیه کلا داره اون علت نابسه رو بیان میکنه. ما بگیم علت تامه مجموعه است از این مسئله به اضافه حالا
بحث شفاعت. خب باز اثبات نمی‌کنه. قبول دارم. اگه آیه بخواد تو فضای عقل باشه، یه حرف معنا نداره. اصلا تو فضای عقل، فضای عقل منات واضحه. عقل یا مناتو که درک کرده حسن قب میگه یا نمیگه. عقل وقتی میگه قب عقاب بلا بیان یعنی نباید عقاب کنی. ببین اگه رفتیم تو فضای عقل بتون گفتم آه با ربنا لا تحمل علینا گیر می‌کنیم. با حدیث رفت گیر می‌کنیم. اگر من خیلی راهکار مهمی بهتون نشون دادم، چون تو حدیث رفت شما رسائل یادتون بیاد گیر کردید آخرش که آخرش ما چجور او فقرهای آقا رفع النسیان، اصلا رفع امتی النسیان معنا نداره. آه معنا نداره شرعی، به خاطر اینکه اصلا تو قبع خطاب داشتیه. ببینید انشاءالله هم تو حجهش خوندید هم دوباره میخونید نسیان و اینا قبع خطاب دارن، لذا تکلیف ها فعلیت میندازن. یادتون بیاد حتی مثل علم نیستن که تکلیف ها تنجز میندازن، اصلا تکلیف فعلیت نداره، تکلیف انشائی میشه. چون ایها الناس خطابش قبیحه، چجور میخواستی خطابش کنی که بعد بگی حالا برداشته شد منته؟ یا قدرت شرط فعلیته، وقتی مستور رو علیه مستور رو علیه، اصلا خطاب محاله.
تو مشتاکون آل مجاهل
و آل مجاهل ناسی غیر آل مجاهل شیخ معلومه. هی نمیخوام وارد اینا بشم چون یقین ندارم همش یادتون هست یا نیست. اینو تو زد خوندید ناسی مخته قافل، اینا همه تکلیفشون فعلیتش برداشته میشه. تنها چیزی که تکلیف فعلیتش برداشته نمیشه جاهل، اونم به خاطر اشتراک احکام تعبدن. و الا باید در مورد عالم و جاهل هم میگفتیم تکلیف از فعلیت میفته. چرا؟ به خاطر قوه خطاب. حالا او همه اطلاعاتی که ما تو اصول خوندیم یه نتیجه برامون داره، یه نتیجه برامون داره، اینا امتنانی نیست. چجور حدیث رفت گفته امتنانیه؟ حالا حدیث رفت برش کن آیه چه کار کنم ربنا لا تحمل عینا اصرا. اونجا خیلی اشکال جدیه آقای پیرور. من یه راکار فرار قشنگ بهتون نشون دادم، گفتم مگه نه شما بهمون یاد دادید که خطابی ظاهرش اینه که به مرساق حکم عقله، اما قالب خطاب و قالب حکم عقل دوتاست، لذا تو حکم عقل استصحاب جاریست اما تو خطاب استصحاب. ای یعنی چی؟ باز دارم میگم مجمل دارم میگم، تو رو خدا برید اینا رو یه نگاهی بکنید. الان با حدیث رفع میخوام اسم کنم با هم کار کنیم. این یعنی چی؟ یعنی این که او خطاب تعبدیه. اگه تعبدی نبود نمیشد رکن شک رو درش تصویر کرد. خواهیم رکن شک تصویر کنیم؟ تو عقله نمیشه تصویر کرد، تو این میشه. چرا میشه؟ چون تو این تعبدیه. یعنی نمیدونیم بابا با تعبد داریم ماسمالی میکنیم، داریم ماله میکشیم روش که شک پا بگیره. اگر شما با این روش تونستید تعبد رو از عقل جدا کنید، حالا این شفی زاده بگو آقا عیدمونه امروز. چرا؟ آیه از فضای عقل خواهش میشه تعبد، بعد اون موقع آیه مؤمن شرعی بد داده. خود آیه انشاء مؤمنه، آیه داره خودش بد میگه آقا من این سپر، من سپر بدم دست بیا این علامت میتی کمر حاکم بزرگ احترام بگذارید. آیه اومد تعبدی حکم عقل نیستم یلا احترام بذار چشات به من بگو خدا بخشید من بگو شاه بخشید ما میخوایم نبخشید ما چه مربوط. آیه تمام میکنه قضیه. بعد موقع آیه قشنگ دلیله براعت شرعی هم هست. اما حالا آیه شفیزاده تیکه آخر، اگه براعت شرعی موضوعش چیه؟ اینا با تون اومدم که ممکنه حکم ممکنه براعت شرعی باشه اما موضوعش با حکم عقل. مقدمش اومدیم با هم کار کردیم قبلا، نگفتم براتون این رو؟ یادم تو ذهنم شاید گفته باشم. ببینید این ماجرا که ما یاد گرفتیم، هی میگیم براعت شرعی براعت عقلی، این تفکیک غلطه. این تفکیک تمام آثار رو به دوش نمیکشه. اون جمله‌ای که گای مرادف این میاد صحیحه و مرادفم نیست. باید بگیم براعت موضوعش چیه. این رو قبلا گفتن؟ موضوع ما گاهی اوقات براعت داریم شرعیه اما موضوعش عدم بیان واصل. گاهی اوقات براعت داریم عقلیه موضوعش عدم بیان واصل. گاهی اوقات براعت داریم شرعیه موضوعش عدم علمه. اما تو محکمه عقل گشتیم براعتی که موضوعش عدم علم باشه عقلی نداریم. حالا اگه بخوایم اینا رو زورشون رو امتحان کنیم ببینیم زورشون چقدره، از ضعف انرژی ها و قدرت ها مال براعت عقلیه. خب قابل بیان. حالا باید ببینیم اقوای قدرت ها مال براعت شرعی با موضوع عدم علم. اما باید ببینیم براعت شرعی با موضوع عدم بیان چه قدرتی داره. اینو باید ببینیم. یعنی باید ببینید در مقابل ادله احتیاط میتونه بیسته یا نمیتونه بیسته. زورش چقدر باید ببینید. ظاهرا نمیتونه بیسته. نمیتونه بیسته. براعت اما این مقدماتی که گفتم اول باید بگنه. یعنی آیه بشه خطاب شرعی، براعت شرعی است. اما چون موضوع آیه عدم بیان واصله، اگر ادله احتیاط بیان بگن انا بیانون، ادله احتیاط موضوع آیه رو منتفی میکنه. پس آیه براعت شرعی عدم بیانه، اما عدم بیانیه که اگر اگر ادله احتیاط بیان نشن به درد میخوره. این
نه خب
برای
اسمش هم هستی دور میشه چون احتیاطم موضوعش چیزه.
گفتم به شرط اینکه به احتیاط بگه انا بیانو. حالا چه جور بگه؟ باید دورو برطرف کنیم اونجا.
بعضی میگه انا بیانو.
نه نه اون دور اشکالیه که اصلا نمیتونه بگه انا بیانو. وقتی میگم گفتیم بگیم انا بیانو، من اصل موضوعی دارم میگم دقیق به شرط اینه که دور منتفی بشه تا بشه بیان، و الا بیان نیست که با خطاب دوری که بیان نیست. درست فهمید؟ خیلی خوب تمام شد.
کتاب
خوب بود؟
بریم
سنت. بریم سنت. وقت ما فیلم زاری برای فردا و صلی علی محمد و آل محمد. این اشکالم آسون منتفی میشه. همین که الان گفتم آیه میتونه در فضا عدم العلم قرار بگیره. میتونه.